پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 741 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا گفتگوی ویژه است با سازندگان فیلم کیک محبوب من به مناسبت نمایش این فیلم در جشنواره برلین سال 2024. دوره 74 جشنواره فیلم برلین برای سینمای ایران یک دوره خاص و متفاوت شد. در این دوره فیلمی از ایران در این جشنواره به نمایش درآمد که برای نخستین بار در 4 دهه گذشته تصویری از واقعیت زندگی مردم ایران بدون سانسور رو به نمایش گذاشت. فیلم کیک محبوب من ساخته مشترک بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم داستان زنی به نام مهین که در آستانه کهنسالی به تنهایی پس از درگذشت همسرش و مهاجرت فرزندانش در تهران زندگی میکنه. او خسته از این تنهایی تصمیم میگیره شبی رو مطابق علاقه و خواستش با مردی همسن خودش بگذرونه. این تصمیم شب فراموش نشدنی رو برای او میسازه. تصویری که از واقعیت زندگی این زن در فیلم کیک محبوب من ارائه میشه مطابق واقعیت‌های جاری در زندگی بسیاری از مردم ایرانه. در این تصویر خبری از رعایت سانسور حجاب اجباری یا نمایش ندادن تماس بدنی بازیگران زن و مرد نیست.
چقدر قشنگ شد. یادم رفته بود منظر اینجا از بس که همیشه تاریک بود.
چه هوای خوبی شده.
آره خیلی. بریزم برات.
بله.
لیلیه فرهادپور و اسماعیل مهرابی دو بازیگر فیلم در غیاب سازندگانشان که از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ممنوع الخروج شدند در جشنواره برلین حضور داشتند. من از محل برگزاری جشنواره برلین با بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم درباره فیلمشون صحبت کردم. ابتدا میتونید بگید که ایده فیلم از کجا اومد؟ آیا محصول دوره بعد قصیده گاو سفیده یا یک ایده‌ای بوده که تو این سالها مد نظرتون بوده و شاید شرایط ساختش مهیا نمی‌شده؟
ایده که خب مثل بقیه ایده‌های فیلم‌های دیگه ما الهام گرفته از آدم‌های دور و برمونه و تجربیاتمون، خودمون و اطرافیان نزدیکمون در زندگی. و بله یه ایده‌ای بوده که چندین سال پیش، مثلا شاید 4-5 سال پیش تو ذهن ما شکل گرفته و حالا اگه بخوام خیلی دقیق تر بگم که این اساساً شکل‌گیری این مدل قصه ها مثل کیک محبوب من یا احتمال بار نسیدی از کجاست؟ از اصولاً علاقه ما به پرداختن به شخصیت‌هایی که شهروندهای درجه یک جامعهشون نیستن، یعنی شهروند درجه دو محسوب میشن، شهروند درجه سه محسوب میشن. خب این آدم‌ها آدم‌های عموماً تنهاتری هستن، آدم‌هایی هستن که در زندگیشون تنهایی رو دارن به شکل تلخ‌تری از بقیه تجربه می‌کنن. عموماً بی‌پشتوانه هستن، عموماً آدم‌هایی هستن که از جانب سیستم فراموش شده هستن و این جور آدم‌ها اصولاً چون قصه‌شون خیلی گفته نمیشه، قصه‌شون خیلی تعریف نمیشه، نه در سینما بلکه در جامعه هم اونقدر راجبشون حرف زده نمیشه، همیشه برای ما جذاب بودن که بریم سراغشون. اینم در واقع یکی دو تا از شخصیت‌هایی بودن که ما از چند سال پیش هی بهشون فکر می‌کردیم و خب میگم منبع الهامم آدم‌های دور و برم نیست، طبیعتاً مادرامون، مادر مریم و مادر من.
و در ضمن حالا بقیه سوالت فراموش نکنیم که ما خب 3 سال پیش که می نوشتیم این که حالا می خواهیم خط قرمزا رو کنار بذاریم، راست بگیم، واقعیت رو نشون بدیم، دلیلش این بود که تو فیلم آخرمون تو قصیده خیلی اذیت شدیم از اینکه هی فکر کردیم مجبوریم خودمون رو سانسور کنیم، زن تو خونه با بچهش روسری سرشه، اینجوریه اونجوریه و احساس می کردیم که اصلا روایتمون کامل نیست. و تصمیم گرفتیم همونجا که داستان بعدیمون رو هر چی هست یک روایت واقعی کامل نشون بدیم. وقتی می نوشتیم به همه اینا فکر می کردیم. چند نفر از ما پرسیدن چجوری حالا به این چیزا فکر کردین همزمانی این موضوع با زن زندگی آزادی. خب ما قبل از اصلا این جنبش شروع کردیم پیش تولید رو، ولی واقعیت اینه که معضلات زنان مشخصا مشکلاتشون نداشتن آزادی و بهره برداری از حقوقشون تو ایران چیز جدیدی نبود، همه سالها تحت فشار بودن و ما هم دغدغه‌مون بود. چیزی نبود که یه هایی پارسال سر باز کنه یه زخمی از یک جامعه سالم، یه چیزی بود که همیشه این زخم بود و به هر حال ما هم دوست داشتیم این خط قرمزا رو در واقع کنار بذاریم و حرف راست بزنیم.
همین شخصیت اصلی که یک زن هست در تداوم نگاهی که در قصیده داشتیم که شخصیت اصلی زن جوانتری بود، رسیدن به زنی که در آستانه کهنسالی هست انگار تداوم اون شرایط زنانو که در همین صحبت باستاب داشت دیده میشد. الان برای من خیلی جالبه که تداوم نگاه به زنان در چند نسل در دو فیلم پشت سر همه شما داره نمود پیدا میکنه.
درسته، همینطوره. یعنی ببین اول که خب ایده مثلا حدود 5 سال پیش، یعنی قبل از قصیده به ذهن ما رسید، ولی ما بعد از قصیده نوشتنش رو شروع کردیم، یعنی همون 3 سال پیشی که مریم گفت در واقع. ولی درسته، آره، یعنی این که ما توی قصیده داریم در واقع یک نسل دیگه از زنان و توی کیک داریم باز یک نسل دیگری از زنان رو کم و بیش با همون دغدغه‌ها، کم و بیش با همون یک جوری فشارهایی که از جامعه روشون هست و این ایزوله بودن، نتونستن راحت ارتباط گرفتن با اطرافشون و یک جامعه‌ای که انگار توش غریبه هستن رو این دفعه داریم در یک نسل دیگه نشون میدیم. هر جفت شخصیت‌ها این غریبه بودن و در واقع ایزوله بودن و دورافتادگی درونشون هست. اینها همه تجربیاتیه که واقعیتش ما کم و بیش خودمون یا دوروریامون دیدیم و کردیم و از این جهت خیلی دور از ما نیست. ولی اگر که در مورد مثلا این اصولا بحث تنهایی میگی، خب مثلا ما مهسا رو هم توی احتمال وارنسیدی داشتیم که آدم تنهایی بود، اونم به نوعی از طرف جامعه طرد شده بود، ولی اونم یک دختر جوان از یک نسل مثلا حالا 20 خورده 30 ساله بود. من فکر میکنم واقعیتش این مشکلیه که واسه عموم جامعه زنان ایران وجود داره و اینها متاسفانه اصولا در ارتباط گرفتن، در پذیرفته شدن از طرف جامعه و حتی ارتباط سالم و درست گرفتن و ساپورت شدن از جانب مردان و کل جامعه دچار معضل هستن. ما فکر میکنیم این از اون موضوعاتیه که هر چقدر بهش پرداخته بشه حقیقتا کمه و خیلی شاید قصه‌های بیشتری بشه راجع به این ساخت که بتونه یکم این نگاه رو و این فرهنگ رو در جامعه ما ترمیم کنه.
من یه چیز اضافه کنم که ما حتما دوست داریم یه روز مثل همون احتمال باران اسیدی که 2 جوان بودن و 1 میانسال، دوباره راجع به جوونا و قهرمانای این کشور که پارسال دیدیم چقدر قهرمانن همشون و جلوتر از نسل قبل هستن، حرف بزنیم. ولی به هر حال چرا نه راجع به پیرا، چون قصه هایی که کمتر شنیده شده، آدمایی ان که همون به قول بهتاش بازم یه درجه پایین‌تر از اون جوان‌های تحت فشارن و ما میگم شاید یه خورده علاقمونه به این آدم‌های یکم درجه 2، آدمایی که قصه هاشون رو کمتر میشنویم. خب ما دوست داریم بریم سراغ اون قصه هایی که کمتر شنیدیم، آدم‌هایی که فرصت نکردیم ببینیمشون، زندگیشون و خلوتشون رو.
اساساً اینم باز من اضافه کنم که ما هر جفتمون از مثلا 30 سالگیمون هم که با هم نشستیم فیلمنامه می‌نوشتیم، دغدغه آدم‌های پا به سن گذاشته رو داشتیم. این برامون همیشه یک نمیدونم چی بود، یه چیزی بود که از سنین خیلی کم که اصولاً آدم‌ها در سنین پیری چه دغدغه‌ای دارن، چه مسائلی دارن، یعنی دغدغه کهنسالی و پا به سن گذاشتن و اصولاً آدم‌ها وقتی پیر میشن یکم خود به خودم ممکنه از جامعه فاصله بگیرن، تنهایی رو ممکنه بیشتر تجربه کنن. تنهایی این در واقع بزرگترین مسئله و درد جامعه بشری در مخصوصاً دنیای امروز، این تنهایی رو بیشتر هی تجربه میکنن و برای ما جالب بود که خب اینها رو تنهاییاشون رو درک کنیم. تقابل دو نسل هم که مثلا اونجا تجربه کردیم و اینجا داریم در یک سکانس تجربهش میکنیم، این سکانسی که مهین با اون دختر در پارکی که درگیر گشت ارشاد شده صحبت میکنه، اونو نجات میده و بعد با هم راه میرن. اینجا خلاصه شده در یک سکانس، ولی تو احتمال خب در یک فیلم بهش پرداخته بودیم. این تقابل دوتا نسل‌ها در این گرفتاری‌ها و این دغدغه‌ها هم برای ما مسئله‌ای که همیشه سراغش رفتیم.
البته ریشه یابیش من فکر کنم به خاطر اینه که دغدغه مرگه، چون تو روز به روز نزدیکتر میشی به مرگ و مرگ یک سوال مهمیه همیشه برای ما، برای فکر میکنم اصلا کلا بشریت دیگه. آدم سعی میکنه بهش فکر نکنه، درگیرش نشه، ولی یک سوال اصلیه برای ما که آیا زندگی واقعا همینقدر پوچه، هیچ چیزی درش نیست، آیا همون فقط معنیش همون یک شبه، در جستجوی فقط یک لحظه سرخوشیه و بعد پایان میپذیره یا نه.
شرابه تورم گرفته؟
خیلی خوبه.
آره خیلی خوبه. بفرمایید.
ممنون.
تو صحبتتون اشاره کردین که همون موقع که ایده جلو رفت و نهایی شد، شکل پرداختش رو فکر میکردیم که دیگه قائل به رعایت خط قرمزها یا به شکل سریع‌تر سانسورهای وارد بر سینمای رسمی ایران نبودید. هنوز اتفاقات سال 1401 رخ نداده بود و هنوز ما از جریان رسمی سینما ایران فیلم‌هایی نمی‌دیدیم که سانسور حجاب اجباری رو رعایت نکنن. تو اون مقطع چه جوری فکر می‌کردید که اجرا شدن چنین پرداختی ممکنه اصولاً؟ اصلا مثلا چطوری میتونید همکارانتون رو پیدا کنید، کسانی که حاضر باشن با شما همچین ریسکی رو انجام بدن و اصلا شرایط ساخت چنین فیلمی به مهیا بشه؟
ببین، ما در واقع این الهامات، این تصمیمات یا این نگاه رو صرفا با نگاه کردن به اینکه در سینما ایران چه چیزی مجازه یا نیست یا بقیه چه شکلی فیلم میسازن طبیعتا نمیبینیم یا اینجوری تصمیم نمیگیریم. ما به عنوان فیلمساز طبیعتا وظیفمون اینه که بازتاب دهنده شرایط اجتماعمون در فیلم باشیم. جامعه ما از چند سال پیش هم به سمت در واقع این مسیری که الان درش هست و روز به روز داره پررنگ‌تر میشه حرکت کرده بود. یعنی ما بحث حجاب تو جامعه ما موضوع جدی بود که چالش جدی در موردش بود. طیف زیادی از جامعه زنان ایران حتی قبل از شروع جنبش مهسا هم به این موضوع اعتراض داشتن و حتی حجاب سر نمی‌کردن، که حالا امروز می‌بینیم که این قضیه بعد از اتفاقات تلخ پارسال در واقع خب پررنگ‌تر هم شده. یعنی ما خب طیف زیادی از زنان ایرانی رو می‌بینیم که حجاب بر سر ندارن. وقتی که ما این رو از 3-4 سال پیش میدیدیم در جامعهمون و داشتیم و حس میکردیم که انگار داریم به یک سمتی میریم، ما به عنوان فیلمساز، یا نه فقط فیلمساز، هر هنرمندی، هر روشنفکری، شاعری، داستان نویسی، خب میتونه در واقع حس کنه که جامعهش به چه سمتی داره میره، میتونه یک جوری اون حرف همیشه تکراری آینه تمام عیار جامعه بودن، به نظر من تعبیر درستیه. یعنی باید جامعه خودش رو آخرسر تصویر کنه در فیلمش. و ما نه که بگم متاسفانه این اتفاقات تلخ رو پیش بینی می‌کردیم، ولی فکر می‌کردیم که در یک مسیری که در یک سال آینده جامعه ایران سپری می‌کنه حتما به این سمت خواهد رفت که موضوع حجاب تبدیل خواهد شد به یک موضوع اصلی برای جامعه، برای زنان، و احتمالاً فضای بازتری واسه زنان پیش خواهد اومد. متاسفانه حدس نمی‌زدیم که به این تلخی و با این اتفاقات تلخ، ولی با این حال چون می‌دونستیم که جامعه این در درونش هست و داره در درونش غلیان می‌کنه، فکر کردیم که امکان ساخت یک چنین فیلمی شاید وجود داشته باشه، حالا با همه عواقبی که برای ما وجود داشته و خواهد داشت. و از طرف دیگه اون نکته‌ای که مریم گفت، یعنی اصولاً هم یک چنین قصه‌ای رو فکر کردیم که اصلا به شکلی غیر از این نمیشود ساختش. یعنی یا ما باید سراغ ساختش نمیرفتیم به کل، یا باید تصمیم گرفتیم که این شکلی بسازیمش، و ما تصمیم دوم رو گرفتیم به خاطر اینکه قصه‌ای بود که دوستش داشتیم و 3 سال روش کار کرده بودیم. شاید اگر می‌خواستیم محافظه‌کارانه عمل کنیم واقعا باید می‌ذاشتیم کنار. راه حل سومی نبود. یعنی این قصه رو اساساً نمی‌شد با حجاب در داخل خونه تعریفش کرد. و متأسفانه سالها حتما فیلمسازهای ما دلشون می‌خواست یک چنین قصه‌هایی رو بسازن، ولی نشده، پیش نیومده، یا فضا به گونه‌ای بوده که نتونستن، یعنی این ریسک رو تحمل نکردن. ولی ما به هر حال بین این دو انتخاب تصمیم گرفتیم که فیلم رو بسازیم جای اینکه نسازیم، و با همین شکل و شمایل.
خب از قبلش هم آدم به همکاراش پرسیدی فکر می‌کنه. ما یه دوستایی داریم که همکار، یعنی همه همکاریم و هم خیلی بهشون اطمینان داریم، هم می‌دونیم که هم عقیده با مان، هم فکر مان و هم راه مان همیشه، و معمولا هم با همون گروه فقط کار میکنیم. برای همین خیلی نگران اون بخشش نبودیم، میدونستیم که واقعا رفیقای راه داریم.
در تاریخ آبان 1401 وزارت ارشاد جمهوری اسلامی فهرستی از آثار به تازگی پروانه ساخت گرفته در اون مقطع رو منتشر کرد که نام فیلم شما هم دیده میشد. سوالی که به ذهن هر کی ممکنه برسه اینه که آیا واقعا وزارت ارشاد میدونست که با چنین فیلمی طرف هست و اصولا داشتن پروانه ساخت برای چنین فیلمی خیلی دور از ذهن به نظر میرسه برای هر کی که پیگیر جریان رسمی سینمای ایرانه؟ توضیح بدید درباره اینکه چی شد که به سمت گرفتن پروانه ساخت رفتین. آیا همین فیلمنامه ارائه شد و وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در جریان چنین پرداختی بود؟
اول که خب ما همونطور که گفتیم توی صحبت قبلمون، خب 3 سال قبل این فیلمنامه نوشته شد و شروع شد و بعد از مثلا 2 سال ما به نسخه رسیدیم که خب طبق روال بقیه فیلمهایی که داشت تو سینما ایران ساخته میشد و ما قصیده گاو سفید رو هم با همون روال ساختیم، چون کسی اگر بخواد در ایران در خیابون فیلم برداری بکنه و مجوز نداشته باشه خیلی راحت میریزن و جمعش میکنن. ما تقریبا 1 سال قبل از اتفاقات پارسال یا همون آبانی که تو میگی که این اعلام شد، درخواست پروانه ساخت دادیم که بتونیم در واقع فیلم رو با مجوز بسازیم و دوچار مشکل نشیم. این مجوز صادر نشد، یعنی 1 سال صادر نمیشد و ما خب از نزدیکای تابستان یعنی از خرداد ماه پیش تولید رسمی اونو شروع کردیم و فکر کردیم که اصلا اگر اینا پروانه ساخته ما ندن ما این فیلم رو حتما خواهیم ساخت و پیش رفتیم. هرچی پیش تولید پیش میرفت میدیدیم که اصلا پروانه صادر نمیشه و انگار که اینا نمیخوان صادر کنن، چون دیگه وقتی 8-9 ماه از یک تایمی برای صدور پروانه بگذره یعنی از اون فیلمایی که احتمالاً پروانه براش صادر نخواهد شد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم با یک پروانه فیلم کوتاه بسازیمش این فیلم رو. پروانه فیلم کوتاهی گرفتیم که 2 بارم اجازه تمدید داشت. این پروانه فیلم کوتاهی که گرفته شد با یک فیلمنامه دیگه‌ای که کوتاه بود و به اسم شخص دیگری بود و اسم اون فیلم بود دنیای موازی، یعنی یه اسم سمبولیکی بود که من و مریم براش انتخاب کرده بودیم و اگه دقت کنید توی همین عکسی که الان از ما بیرون اومده از پشت صحنه فیلم کیک، روی کلاکت ما نوشته شده دنیای موازی. اون کلاکت نشون دهنده این هست که ما در تمام مدت اون فیلم داشتیم با همون پروانه فیلم کوتاه کارمون رو پیش می‌بردیم و این اتفاق پیش رفت تا تقریبا نزدیک 2 ماه و بعد از 2 ماه فکر میکنم 2-3 روز بود که فیلم برداری ما تموم شه، که البته خیلی اصولا این فیلم برداری پر استرای بود و اینکه ما داشتیم با یه پروانه فیلم کوتاه فیلم بلند میساختیم و این اصولا مسئولیت سنگینیه. البته که در سینمای ایران پیش اومده بارها کسای دیگه هم این کارو کردن، یعنی این چیزی نیست که بگم فقط ما. خیلی اوقات فیلم کوتاه مجوز میگیرن فیلم بلند میسازن یا حتی مستند میگیرن فیلم بلند میسازن و این مجوزها و اینا هم همش سر و تش برای یک چیز ساده است و اون هم اجازه فیلم برداری کردن در خیابان و در فضاهای خارجی که خیلی اهمیت داره. یکی کسی ممکنه مثلا همه فیلمش توی خونه باشه، در صورت ممکن اصلا به مجوز نیاز نداشته باشه، میتونه تو خونه مثلا فیلمش رو بسازه. بعد این پیش رفت و رسیدیم به روزهای آخر، تقریبا که ماه یک ماه خورده هم از جنبش مهسا گذشته بود، چون ما وقتی فیلم برداریم رو شروع کردیم تقریبا 2-3 هفته قبل از متاسفانه کشته شدن مهسا بود و این اتفاق درست در وسط فیلم برداری ما افتاد که اینم حالا خودش اصلا یک پروسه خیلی دردناکی بود واسه ما و همه این گروه که باعث شد کلن کار ما با تأخیر پیش بره به خاطر اینکه حالمون خوب نبود که میتونیم فیلم رو پیش ببریم. ولی بعد وقتی که این رسیدیم به نزدیکای آخر فیلم برداری، یهو یه روز گفتن که آقا اون پروانه ساختی که 1 سال مونده بود و نمیدادن توی ارشاد، گفتن که صادر شده و این اصلا برای همه ما یک غافلگیری بزرگ بود که ما 1 سال، یعنی حتی تا یک جای پیش رفتیم که ما اصلا از ساختش داشتیم منصرف می‌شدیم، فکر می‌کردیم خب شاید واقعا زیرزمینی ساختن ریسک داشته باشه واسه سرمایه‌گذار، واسه همه این اسپانسرها پارتنرهایی که توی فیلم وجود دارن و بیخیال شیم دیگه اصلا کلا نمیدونم. واقعا متوجه شده بودن که ما داریم این فیلمو به هر حال میسازیم، داریم تموم میکنیم، خواسته بودن که در واقع بدن یا دلایل مختلف میتونه داشته باشه، من اصلا نمیتونم بفهمم چرا. ولی اصولا ما زمانی درخواست این پروانه رو داده بودیم که همون روالی بود که باهاش قصیده رو ساخته بود و اینم در سینمای ایران معموله، اینکه خیلی از بچه‌ها همکاران اینا مثلا یک فیلمنامه رو به ارشاد میدن و بعد این فیلمنامه اصلا کلی تغییر میکنه. این اتفاق در مورد قصیده گاو سفید هم افتاد، یه چیز دیگه به ارشاد داده شد و بارها و بارها و بارها و بارها بازنویسی کرد و ما وقتی فیلمنامه رو بردیم جلو دوربین اصلا خیلی با فیلمنامه اولیه تفاوت میکرد.
چرا ریختی تو باغچه؟
واسه اونا که زیر خاکن. قدیمان گفتن که هر لیوانی که میخوری یه قلوب بریز برای رفتگان.
چه قشنگ. این هم سهت من. سلامتی.
سلامتی شب که بیستر شب زندگی من.
موسیقی چه
مهمترین نکته اینه که ما در همین فیلم هم یک سکانس داریم که گشت ارشاد حضور داره و شخصیت اصلی فیلم درگیر میشه با اتفاقاتی که ناشی از حضور گشت ارشاده و به ذهن میرسونه که ممکنه که همون اتفاق سال 1401 به این شکل داره یک نموده مشخصی در فیلم پیدا بکنه. آیا همون فیلم نامه‌ای که از ابتدا در نظرتون داشتین و داشتید فیلم برداری میکردین یا به تبع شرایط تغییراتی هم در فیلم نامه دادید و در فیلم اعمال کردین؟
راستش ما یه دو هفته گذشته بود از فیلم برداریمون وقتی که مهسا کشته شد. خب خیلی به هم ریختیم، خیلی ناراحت بودیم و اصلا نمیدونستیم چجوری میتونیم ادامه بدیم فیلم برداری رو. راستش حتی شاید توی دلمون به این هم فکر کردیم که آیا میتونیم اصلا این فیلم رو بذاریم کنار، یک فیلمی شاید دیگه بسازیم. ولی بعد همه با مشورت هم به این نتیجه رسیدیم که این فیلم در واقع در ستایش زن و زندگی و آزادی زن است. توجیه شدیم که واقعا مهمه این فیلم و باید اینو تموم کرد. همه سکانس ها عیناً همونیه که نوشته شده بود، یعنی همه عواملمون هستن و میدونن که هیچ تغییری ما ندادیم. اینی که سکانس گشت ارشاد بود، سکانس گشت ارشاد توی فیلم اول ما هم بود، توی احتمال باران اسیدی، یه موضوعیه که منو از کودکی انقدر آزار داده که شاید 10 تا فیلمم بسازم به زور اینو سعی کنم یه جاش باشه، چون واقعا چیزی بود که همیشه دست و پاگیر زن و از اولین حقوق، یعنی اولیه ترین حقوق یک انسان که چی بپوشه رو داره تبدیل به یک جرم میکنه و خیلی آزار دهنده بود. چیزی بود که واقعا موزل خیلی طبیعی هر روزه زنای ایران بود و مسلما وقتی تو زندگی زن رو داری می‌نویسی این هم جزویشه. روی کردش اینجوری نوشته بودیم از اول که یک دختر جوونی درگیره و این قهرمان ما میره و حالا چون تغییر کرده روحیش سعی میکنه که با یه روی کرد جدیدی روبرو بشه با این گشت ارشاد، با خشونتاشون. ولی نه، هیچ تغییری ندادیم، چون واقعا اصلا نمیشد این داستان رو تغییر داد و جوری دیگه تعریفش کرد.
من این توضیح اضافه رو بدم، اصولا مثلا یک همچین سکانسی که ما داریم توی فیلم که سکانس گشت ارشاد هست، اینو ما سال هاست که داریم میبینیم، همونطور که مریم گفت، یعنی واقعا بحث یک روز و دو روز و یک سال نیست. این صحنه رو ما بارها از نزدیک دیدیم در خیابان‌های تهران، شاهدش بودیم، خیلی جا خودمون درگیر اتفاق بودیم و همینا در واقع باعث شد که ما اون سکانس بازگشت ارشاد احتمال باران اسیدی رو بنویسیم که آقای شمس میره که مریم رو از در واقع بیرون از توی همون گذرا بیاره بیرون. به استرا
شما اومدین دنبالا؟
اون آقا تو هتل گفتن بزرگترتون نیست، گرفتنتون، از من خواستن من بیام.
آره پدر مادرم نیستن، شهرستان. مرسی که جریمه‌مو دادینا.
زدنتون؟
اینا؟ نه بابا، یه موتوری اومد کیفمو بزنه، افتادم زمین، بعدشم که پولمو زد و رفت.
برای همین گرفتنتون؟
نه، بعدشون میدون انقلاب گیر دادم به کلا، کلا سرم بود.
بنابراین این چیزیه که صحنه‌ای که به قول مریم بارها دیدیم تو زندگیمون و حداقل آسیبش هم به ذهنمون همچنان رسوبش هست و فکر میکنم ممکنه در آینده هم باز در فیلم‌نامه‌های دیگه بنویسیمش، ولی به هر حال آره اینطور بوده.
واقعا یه چیز جدیدی نبود. حالا من یه چیز تعریف کنم، من 12 سالم بود اولین بار که یکی از این موتوری هم بود اون موقع که میرفتن میخ میکردن تو سر، پونز میکردن و کار عجیب غریب تری میکردن، یک سطل رنگ قرمز ریختن رو سرم و من با خواهرم تو خیابون فکر کردیم که اینا خون رو سر من داره میریزه، اسیدی ریخته، چیزی ریخته. و شوک اون لحظه انقدر در من باقیه که شاید واقعا هرچی بنویسم این سکانس توش باشه. یعنی منو بهتاش همیشه با این روبرو بودیم.
یه مقدار برسیم به کارگردانی فیلم. دو جنبه، یکی پرسشی که همیشه درباره کارهای مشترک مطرح هست، این که کارگردانی مشترکتون در سر صحنه چطوره، و نکته دیگر سکانس هایی رو در فیلم میبینیم که در فیلم های دیگر نمیبینیم. فکر میکنم به همون اندازه هم که ممکنه برای بیننده دیدن رقص مثلا زن و مرد یا برخی تماس‌های فیزیکی بدنی زنان و مردان تازگی داشته باشه، شاید برای نسلی که بعد از انقلاب درگیر سینما باشه کارگردانی اون هم تازگی داشته باشه. برای خودتون همچین چیزی بود؟ برای اصلا حتی عوامل، اون فضایی که در پشت صحنه موقع فیلم برداری این سکانس ها بود چجوری بود؟
اول من اینو بگم که کارگردانی این فیلم سخت‌ترین کاری بود که من و مریم در سینما واقعا تا به این سنی که هستیم انجام دادیم. ما وقتی فیلمنامه‌شو می‌نوشتیم فکر می‌کردیم خب احتمالاً این فیلم خیلی سختی نیست، چون یه فیلمیه که در یک فضای داخلی بخش عمدش تقریباً 80% و دو تا شخصیت هم بیشتر نیستن و خود به خود قاعدتاً فیلم خیلی سختی نبود باشه. ولی این تبدیل به سخت‌ترین فیلم زندگی ما شد. یکی از علتاش در واقع همین سختی کار کردن در یک فضای بسته است برای یک تایم طولانی و اینکه تو بتونی در فرم یک کششی ایجاد کنی، یک تنوعی ایجاد بکنی که توی اون فضای خیلی کوچیک که یه فضای مثلا 130-140 متری بود کلن و تو میخوای مثلا 70-80 دقیقه قصه اون تو تعریف کنی با یک عالمه میزانسن و یک عالمه دیالوگ، این که همه این طراحی ها در اون فضای بسته و اتفاقا ما تصمیم داشتیم که بیشترین میزان حرکت دوربین رو تو این فیلم داشته باشیم و مثلا همون سکانس رقص که واقعا سکانس سختی بود اجراش و ما چندین روز این رو تمرین می‌کردیم و بعد در دو روز و در حدود 50 تا تیک این رو ضبط کردیم و آخر سر دیگه داشتیم ناامید می‌شدیم که اصلا بشه یا نشه و تیک آخر که فکر می‌کنم تیک 48 یا 49 بود به شکلی معجزه آسایی یهو دقیقا شد اون چیزی که می‌خواستیم. مثل این سکانس خیلی زیاد داشتیم، اون سکانس چرخش 360 درجه دوربین فیلم یا مثلا حتی سکانس میز شام خانم‌ها که ما از مثلا 5-6 تا نابازیگر داشتیم استفاده می‌کردیم، عموما نابازیگر حالا جز یک نفر. مثلا چالش‌های خیلی پیچیده‌ای توی این فیلم وجود داشت که این مباحث مثلا حالا بحث رد کردن خط قرمزها اصلا خودمون تقریبا یادمون رفته بود.
من اینجور افتادی حسابی چه زحمت
دارم. نه بابا چه زحمتی کاری نگرد.
قبلنا میرفتی بیرون راحت تر نبودی؟
دیگه با این قیمت ها کسی دنگی هم نمیتونه
برین. وای بچه ها راستی، اون روز صبح چه از خونه جاله در اومدم رفتم اون ور خیابون سوار تاکسی بشم، چه یهو دیدم یه ماشین شیک سفید جلو پام وایستاد. گفت بفرمایی. گفتم دارم میرم زیر پل جیشا.
اون حسم که گفتی برای خود ما و همه گروه با همه این سختی هایی که وجود داشت و همه این چالش ها و همه این زمان های طولانی که صرف تمرین میکردیم ما و بیشترین میزان تمرینی که من فکر کنم تا حالا توی یک فیلم داشتیم و ما توی این فیلم داشتیم، هم در پیش تولید هم در صحنه، برای همین مثلا هولوش 60-70 جلسه فیلم برداری داشته این فیلم. ولی با همه این سختی ها این گروه همین که احساس میکردن دارن یک کار نو میکنن، یک کاری که یعنی از اولین تصویرهایی که ما خودمون پشت مانیتور میدیدیم این احساس به ما دست میداد. یعنی خیلی اوقات اشک میریختیم، خیلی همون، من، مریم، همه گروه، اولین پلانایی که ما داشتیم میگرفتیم پشت مانیتور واقعا گریه میکردیم و این گریه کردنه تا ته فیلم برداری ادامه داشت. ما بارها و بارها گریه میکردیم پای مانیتور به خاطر اینکه میدیدیم داریم یک چیزی رو میسازیم که آرزوشو داشتیم که بسازیم. یعنی اصلا فکر نمی‌کردیم که ممکنه زنده بمونیم و بتونیم یک چنین فیلمی بسازیم یک روزی. خب این احساسات در همه گروه داشت غلیان می‌کرد و همونطور که مریم گفت با وجودی که در روزهای خیلی تلخی بعد از 2-3 هفته ما ورود کردیم و فیلم برداریمون همزمان شد با اتفاقات اون جنبش، ولی از یه جایی به بعد با وجودی که کند شده بودیم و روحیه‌مون رو از دست داده بودیم ولی هممون با هم همپیمان شدیم، چون فکر کردیم که واقعا کاری که داریم میکنیم یک کاریه که انگار که در ادامه همون مسیره، انگار که همون در واقع خواسته ها رو داره، انگار که همون میزان زنان درش اهمیت داره، همونقدر زندگی درش اهمیت داره و همونقدر آزادی درش اهمیت داره.
ببین کارگردانی مشترک در واقع چیزی که مثل تو خود زندگی، مثل پارتنرشیپ توی خود واقعیت زندگی، هر دو سعی نمی کنن که در همه زمینه ها که با هم رقابت کنن، هر کسی در اون جایی که قدرت بیشتری داره و تخصص بیشتری داره و قوی تره عمل میکنه. ما هم یه خورده از وقتی که فیلم نامه رو مینویسیم به فیلممون فکر میکنیم، به کارگردانیش فکر میکنیم، به میزانسنا و دکوپاش فکر میکنیم و با هم خیلی تصمیم ها رو میگیریم. ولی خب من میدونم که نقاط ضعف هم کجاست و بهتاش کجا قوی تره. بهتاش هم احتمالا همین آگاهی رو داره در مورد من. یه جاهایی حتما سخته، یه جاهایی فکر میکنه آدم که خب من مثل بازم مثل زندگی من بهتر میدونم، یا منم اینجا نتونستم به اندازه‌ای که میخواستم تصمیم بگیرم یه چیز، ولی نهایتا تصمیم هر دو نفره که اون نتیجه رو به عمل میاره. من تا حالا به تنهایی کارگردانی نکردم، بهتاش کرده. نمیدونم سخت‌تره یا آسون‌تره.
ببین بخش جذابش واقعیتش واسه خود من اون تقسیم مسئولیتیه که توی صحنه اتفاق میفته. یعنی مریم به خاطر اینکه خودش بازیگر خیلی خوبیه، حداقل من که این اعتقاد رو جدی دارم، توی صحنه واقعا تو بحث هدایت کردن بازیگرها و حواسش به بازی بازیگرها، یا احیانا اگه جایی دارن اشتباهی بازی میکنن، اوور اکت میکنن، بیرون میزنه یا کم بازی میکنن یا اینجور چیزا، حواسش هست. حالا خود منم تو زمینه بازی به همین اندازه واقعیتش کرم دارم که حواسم به بازیگر باشه، واسه همین دوتایی توی این بخش در واقع حواسمون به این هست. ولی خب تمرین با بازیگرها اینا بخش عمدهش با مریم پیش میره، یعنی کوچ کردنشون. من توی بخش فنی ماجرا دکوپاش کردنش، توی پیش‌تولید دکوپاژامون رو با همدیگه چک میکنیم، ولی مثلا اجراشو تو صحنه بیشتر من به عهده میگیرم، اینکه حالا با فیلم بردار به چه تعاملی برسیم، چه شکلی بچینیم، چه حرکتی اینا. بنابراین هر کدوم توی یکی از این حوزه‌ها وقت بیشتری صرف میکنیم، ولی توی اون حوزه دیگری هم حواسمون هست که داره چه اتفاقی میفته. بریم بعدم بخیر فیلمنامه رو چون زیر و روش رو با هم نوشتیم و کردیم و در تایم طولانی هم این اتفاق افتاده، فرصت بوده بنزی کافی که راجع به همه چیز حرف بزنیم.
و مهمترین نکته هم که ممکنه که تو نگاه هر بیننده جلب بشه، اجرای دو بازیگر اصلی فیلم هست. چجوری تونستید به انتخاب این دو بازیگر برسین؟
ما خب موقع نوشتن فیلمنامه به لیلی فرهادپور فکر کرده بودیم، یعنی تقریبا میتونم بگم که گزینه یکمون بود. دلایل زیادی هم داشتیم واسه این انتخاب. اول که خب تو قصیده باش کار کردیم، میشناسیمش، دوست ماست، با ذهنیاتش، مدلاش، همه چیش آشنایی داریم، قابلیت‌های بازیش رو هم میشناختیم چون تو قصیده باش کار کرده بودیم، میدونیم چه میزان از یک توانایی یک بازیگر حرفه‌ای رو داره، ولی در این حال هم چه میزانی از اون آماتوریسمی که در یک بازیگر غیر حرفه‌ای هست در درونش هست، که ما به هر جفت اینا کم و بیش احتیاج داشتیم. نه اونقدر بازیگر چهره سوپر حرفه‌ای نیاز داشتیم، نه در این حال بازیگر خیلی بی‌تجربه یا نابازیگر احتیاج داشتیم. لیلی فرهادپور یه چیزی اون وسط ها وای میساد که به باورپذیری و رئالیسم ما میخورد کاملا، یعنی اون چیزی بود که دنبالش بودیم. و دو اینکه فیزیکش هم برای ما جالب بود، یعنی دوست داشتیم که این شخصیت رو یک بازیگر با فیزیک نه معمول بازیش بکنه، و این همه این شمایل لیلی واسه این نقش به نظر من مناسب.
در واقع زیبایی لیلی زیبایی که ما در نظر گرفته بودیم برای بازیگرمون، که شاید با کلیشه های سینمای معمول فرق داره، ولی یک زیبایی واقعی تریه، یک چیزیه که توی خونه همه ما هست.
در جلو رو برام باز کرد، منم رفتم قشنگ جلو نشستم.
نشستی جلو؟
با اجازتون.
و اینکه یه واقعیت دیگه هم در مورد این انتخاب وجود داره، و اون همینه که به هر حال ما میدونستیم که لیلی فرهادپور آدم شجاعیه، و به اون اندازه‌ای که ما نیاز داریم برای یک بازیگر که بیاد و با فراغ بال بدون نگرانی در این فیلم 3-4 ماه پیش تولید، 2 ماه فیلم برداری، 6 ماه وایسه و کار کنه و نگران چیزی نباشه، نترسه از عواقب یک چنین فیلمی، خب میدونستیم که این شجاعت در دوز بسیار بالایی در لیلی هست. بنابراین چه انتخاب بهتر از لیلی فرهادپور؟ اصلا خود به خود موقع نوشتن فیلمنامه بهش فکر میکردیم، بر اساس مدلاش مینوشتیم یه چیزایی رو و میدونستیم که فیزیکش چیه، بر اساس فیزیکش یه جایی حتی پیش میرفتیم تو فیلمنامه و فکر میکردیم به اینکه چجوری این قصه رو با این شمایل تعریف کنیم.
البته انصافا لیلی فرهادپور انقدر این نقش رو خوب بازی کرده که اصلا شباهتی به شخصیت اصلیش نداره. یعنی شما حتی ایشون رو روی توی پرس کنفرانس نگاه کنیم میفهمیم که اصلا این آدم زمین تا آسمون یک کاراکتری رو خلق کرده خیلی دور از خودش، و این خیلی زیباست، خیلی تحسین برانگیزه.
در مورد اسماعیل مهرابی هم خب ببین، اسماعیل مهرابی واقعیتش در مورد خود من یکی از محبوب ترین بازیگرای من از کودکی بوده، یعنی از بچگی که ما تو دهه 60 پای تلویزیون میشستیم و سریالای تلویزیون میدیدیم، از هزار داستان تا آینه و فلان و اینها، از همون موقع من اصلا دوستش داشتم خیلی و همیشه واسه خود من حداقل این سوال بود که اصولا این چرا در مسیر حرفه‌ای که طی کرده تو این 3-4 دهه اونقدر مثل خیلی از همون بزرگان سینمای ایران امثال انتظامی، کشاورز، رشیدی، نصیریان اینها، چرا اونقدر نه بزرگ شد نه به حقش رسید؟ واقعا به حقش نرسید، نه اینکه شایسته نبود. حتی به نظر من از اون اساتید که خیلی هم در سینما ما محبوب هستن یه جایی خیلی شایسته تر هم هست، واقعا هست. یعنی من شک دارم که مثلا هیچ کدوم از اونها میتونستن این رئالیسمی که اسماعیل مهرابی تو فیلم کیک محبوب من رو بازی کرده و این میزان از باورپذیری رو درست بازی کنم. خیلی جا من به اون میزان از قلوب بازیگران کلاسیک ما و تئاتری های قدیم ما که بعدن در سینما به شهرت رسیدن، به شهرت خیلی زیادی هم رسیدن، من مشکل داشتم با اون در واقع اون دورش نمایی که در بازی ها هست. بنابراین اسماعیل واقعا همه شایستگی ها رو داشته، ولی نمیدونم دست روزگار یا اساسا چیزی که در درون شخصیت خودشه و خیلی تلاشی برای دیده شدن، خیلی دست و پا زدن برای گرفتن تمام نقش های اصلی در همه فیلم های همه کارگردان های بزرگ حضور داشتن، اونو خیلی نداشته. یعنی که اینم باز خودش جالبه، یعنی اساسا اونقدر آتش شهرت، آتش نفر اول بودن در رشته خودش، یعنی بازیگری رو نداشته و همه اینا برای ما جالب بود و همه اینا به درد این شخصیت میخورد. یعنی یه شخصیتی که انگار فراموش شده، انگار که دیگه کسی خیلی به فکرش نیست، میگه کسی منو دوست نداره، یعنی اونجا تو اون سکانس دو نفره میگه دیگه انگار هیچ کس منو نمیبینه. و این خب واقعا اسماعیل مهرابی از هر جهت که فکر کنی گزینه مناسبی براش. باز آقای مهرابی هم اولین گزینه‌ای بود که ما ازشون دعوت کردیم که بیان و ببینیمشون، بعد از البته چرخش‌های زیادی که زدیم، گزینه‌های دیگری هم که داشتیم، ولی با هیچ گزینه‌ای خیلی وارد مذاکره نشدیم و اولین کسی رو که دیدیم اسماعیل مهرابی بود. و وقتی اومد و همه اون خاطرات قدیم و همه اون علاقه که بهش داشتیم در جوانی دوباره زنده شد، احساس کردیم که خب اون حالی که ما دلمون میخواد که تو این شخصیت باشه رو اسماعیل میتونه در بیاره. وقتی که دیگه دوتایی با هم کوپل شدن و نشستن توی اولین جلسه دورخونی، اصلا تو نمیدونی که اون جلسه واسه من و مریم چقدر جلسه خوشایندی بود، چون همون توی اولین پلانی که اینا کنار هم ایستادن، من احساس کردم که این کاپل درست شکل گرفت.
خاصی اونا که زیر خاکن، قدیما میگفتن که هر لیوانی که میخوری یه قلوب بریز برای رفتگان.
چه قشنگ.
یک نکته که در جای جای فیلم تا حدودی مشخصه، نوعی دریغ گذشته است از اینکه یک دوره های انگار این شخصیت ها شکل دیگری زندگی کردن و الان از اون زندگی که دارن به شکل آشکاری ناراضی هن. میشه براش زمینه سیاسی اجتماعی داشت که به نوعی به نظر میرسه که این شخصیت ها دریغ یک دورانهای دیگری از ایران معاصر رو دارن میخورن و ممکنه از نگاه مدافعان شرایط فعلی فیلم شما به نوعی متهم به موارد مختلفی بشه، از نکته هایی که میگن شبیه چیزهایی مثل سیاه نمایی یا استفاده از شرایط فعلی به دلیل وضعیتی که در حال حاضر وجود داره. درگیر این نوع واکنش ها بودید اون زمان که فیلم رو میساختین یا الان چه مقدار میتونه براتون این نوع نگاه، به خصوص بالاخره واکنش نگاه رسمی میتونه در همین نوع دید و این نوع نگاه ها هم پنهان بشه دیگه و نمیشه نادیدش گرفت به یک نسبتی؟
اول یکی این که اون مدافعان شرایط فعلی واقعا درصد کمی هستن. حتی جامعه مذهبی ما و کسایی که حالا زمان انقلاب امیدی به یه چیزای جدید داشتن، واقعا از این شرایط الان راضی نیستن. این از این. بعد اینکه تو یه سوال من یادم اومد، اتفاقا یادم رفته بود وقتی تو پرسیدی راجع به سن بازیگرامون، میخواستم بگم که بخشی از این انتخاب سن بالا هم دقیقاً به همین دلیل بوده، چون این زن 70 ساله ما 45 سال نرسیدن و محرومیت طی کرده و همزمان باری از خاطرات گذشته رو داره که خیلی جذابه برای خیلی از جوانهای کشور ما. چیزی که توی فضای مجازی میخونین و میبینین اون واقعیتیه که توی جوانهای ما هست. همشون در واقع دارن محکوم میکنن قدیمی ها رو، کسایی که زمان انقلاب جوان بودن، که شماها انقلاب کردین. و خب جوان ها با فضای مجازی آشنا شدن، با فیلم ها، با مستند ها، با کلیپ ها، با یک زمانی که خودشون ندیدن. و این افسوس گذشته، این افسوس چیزهایی که ما داشتیم و دیگه نداریم، اون احترامی که تو جهان داشتیم و دیگه نداریم، واسه جوان ها نسبت به پیرا یک مثل یه چیز میمونه و هست و خیلی هم ملموسه و خیلی هم در واقع همیشه این تقابل هست که میگن شما اینا رو داشتین و از ما گرفتین. انتخاب سن بالا برای فیلممونم بخشش همین بود. یک عالمه، مثل یک صندوقیه که باز میشه و باز نشده سالها و توش پر از هم خاطرات و هم نرسیدنها و محرومیت هاست. 35 سال.
اینو هم من اضافه کنم که در واقع این افسوس به گذشته، خب کم و بیش اینم باز یکی دیگه از همون اون دغدغه‌ای هست که ما تو فیلمامون داریم. یعنی اگه یادت باشه آقای شمس لنگرودی توی اعتماد به نفسی چندین بار در واقع از این افسوس گذشته، یا حتی مثلا انگار که گذشته‌ای که خیلی خوب پیش نرفته یا خیلی اونجوری که دلش می‌خواسته اتفاق نیفتاده حرف می‌زنن. اینجا باز دوره این افسوس گذشته هست. یعنی مثلا از یک ازدواج شکست خورده که فرامرز میگه، یا یه دوست دختری که به قول خودش داشته و ول کرده و رفته به خاطر اینکه می‌خواسته بره استرالیا، یا همینطور در واقع تجربه‌های تختی که مهین از سر گذرونده. و این در واقع این که آدم ها یهو از یک جایی در سن پیری یهو به خودشون میان، احساس میکنن که دیگه فرصتی ندارن، این لحظه و این ترنینگ پوینت همیشه واسه من و مریم جالبه تو فیلم نامه واسه آدم های پیر. اصلا وقتی میریم سراغ آدم های پیر برای اینه که این امید رو درشون زنده کنیم و اصولا این امید رو در هر آدم پیری زنده کنیم که آقا هیچ وقت دیر نیست، همیشه میشه از زندگی لذت برد. همونطور که منوچهر احتمال بارنستی تصمیم میگیره سفر کنه، همونطور که مهین که محبوب من تصمیم میگیره و میخواد یک در واقع زندگی جدیدی رو برای خودش راه بندازه، و هیچ وقت دیر نیست. بنابراین اگر هم افسوس بوده سالها، همچنان امید هم هست.
ولی شما به یه نسبتی با شخصیتاتون خیلی بیرحمین و باز هم ناکامی نصیبشون میکنین. این ناکامی محصول شرایط فعلی هست، تلخی زندگی های معاصر هست که خیلی ها درگیرش هستن، از اونجا میاد.
من فکر میکنم این در واقع خیلی کانسپت فشردش اگه بخوام بگم، همون امید در ناامیدیه. و بله دقیقا از شرایط موجود، یعنی شرایطی که در ما اونقدر تاثیر گذاشته که ما همیشه انسانهایی هستیم، خودمون، من و مریم، در تمام سالهایی که داریم تو ایران زندگی میکنیم یک میکس عجیب غریبی از امید و ناامیدی داریم که به محض اینکه هر کدومش میخواد پررنگ بشه، اون یکی میاد و در واقع سعی میکنه که اون قبلیه رو یکم بی اثر کنه. نمودار سینوسی به نظرم زندگی اکثر ایرانی هست، یعنی نه امید مطلق براشون وجود داره نه ناامیدی مطلق. و حیف هم هست، انگار که هممون در یک وضعیت برزخی داریم زندگی میکنیم، انگار که تکلیفمون روشن نیست با خیلی چیزا و بیشتر اصلا با خودمون و زندگیمون. این ترکیب امید و ناامیدی فکر میکنم چیزیه که ما همیشه دوست داشتیم و رفتیم سراغش.
البته خب خیلی هم همون که اول گفتی، خیلی بخش بزرگیش تقریبا جزوی از کاراکتر همه ما ایرانی ها و فرهنگمون شده، در واقع نرسیدن و نداشتن و از دست دادن. انقدر ما با اینها عادت کردیم و دمخور شدیم که در طی سالیان زیاد که اصلا جزوی از کاراکترمون شده. ما نمیتونیم، مثل یه دروغ میمونه که یه داستان سیندرلا بگیم که آخر همه خوشحال میشن و به هم میرسن. ما میخوایم بگیم توی همه این بدبختی ها امید یک شب خوشی هست، ولی اون سیندرلا ستوری، اون داستان خوشبختی بی پایان برای ماها یه دروغه، یعنی خیلی دور از زندگی ماست.
و در واقع این اون چیزی که باز توی این فیلم سعی کردیم بریم سراغش، داشتن این نگاه خیامیه دیگه. یعنی وقتی حالا در یک همچین شرایطی، یک همچین جامعه، یک همچین سرنوشتی برای ما هست، قدر این لحظه رو بدونیم و از لحظه‌مون لذت ببریم. همونجور که خیام 7 قرن پیش داره همینو میگه که آقا لحظه رو قدرش رو بدونید و این لحظه یک دمیه که ممکنه سریع بگذره و بره. ما من و مریم حالا همیشه وقتی داشتیم فیلم نامه رو می‌نوشتیم اتفاقا فکر می‌کردیم به کهن الگوها که تو ادبیات خودمون هم هست خیلی.
آره، تو ادبیات ما در واقع بر پایه انسان ایرانی داستانهاش رو از قدیم، از حتی قبل از این داستان 45 سال نرسیدن و اینا رو نمیگم، خیلی قدیم تر، هزاران سال نرسیده، این لیلی به مجنون نرسیده، نمیدونم شیرین به فرهاد نرسیده، در واقع هیچ کدوم از عاشق و معشوقای ما نمیرسن به هم، در صورتی که توی فرهنگ غرب این با هم تا ابد خوشبخت موندن مال فرهنگ اوناست. فقط شاید یه شکسپیر بوده که اومده چند تا داستان نرسیدن ها رو به هم مثل رومو جولیت نوشته و این مال نگاه اوناست، اون فراغت و زندگی راحت تری که داشتن و ما نداشتیم.
بعدم اساساً این نگاه اگزیستانسیالی که خیام داره در مورد لحظه و اکنون و همون سیزده مومنتی که تو انگلیسی میگن، به نظر من واقعیتش اینه که اصلا اساره زندگیه. یعنی انقدر خیام تو اون رباعیات اینا رو داره خوب تعریف میکنه که وقتی تو همشون میکنی میفهمی که حالا ممکنه بگن پوچه، نهیلیستیه یا هرچی، بله یه بخشش هم پوچه، ولی واقعیت زندگی همینه. یعنی ما نمیتونیم صرفا یک پایان سانتیمانتال خوش تعریف کنیم برای یک قصه و اون تلنگر رو نزنیم به مخاطبمون که آقا زندگی همش هم همین، این فقط خوشی و مستی و سرمستی و اینا نیست، بالاخره اون پایان تخت در انتظار هممون هست و مهم اینه که قدر لحظه رو بدونیم و قدر زندگی رو بدونیم، ولی نمیتونیم چشممون رو هم به پایان تلخی که در انتظار هممون متاسفانه هست ببندیم.
آره، این بخش این خیلی مهمه، این بخش از جاهای خیلی عمیق و خوب فرهنگ ماست، چون ما یک نگاه عمیق‌تری به زندگی داریم که نگاه خیامیه که برای ما به جا مونده در طی صدها سال، که در واقع واقعیه و عمیق‌تره. حالا فقط هم به خاطر هرمان ها و نرسیدن ها نیست، شاید به خیلی دلایل دیگه است.
از موقعی که فیلم در جشنواره برلین به نمایش در اومد، نکته مشترک در واکنش ها برای کسانی که همدل با این فیلم هستن، شوق تماشای واقعیت زندگی که به مدت بیش از 4 دهه در محصولات رسمی تصویری ایران غایب بود برجسته بود، میتونیم بگیم که نقطه مشترک بود. نگاهتون به این واکنش ها چگونه بود و فکر میکنید که حس این که شاید یک جور نقطه عطفی در سینمای ایران رقم خورده و این فیلم میتونه کارکرد این چنین رو داشته باشه، برای خودتون چگونه است؟
به هر حال تا حدودی فکرش رو میکردیم، میدونی، به خاطر اینکه این تجربه رو همونطور که گفتم خودمون وقتی داشتیم اولین پلانای این فیلم رو پشت مونیتور میگرفتیم داشتیم. یعنی من حالی که الان مخاطبم، ای کاش ما میتونستیم اونجا باشیم، ای کاش میتونستیم با مخاطبان فیلم رو ببینیم، مخصوصا با تماشاگرای ایرانی، ای کاش که یک روزی آرزو میکنیم که بتونیم تو مملکت خودمون فیلم رو نشون بدیم و واقعا شور و شعف مردم رو وقتی که این فیلم رو میبینن از نزدیک ببینیم بالاخره، چون ما که اونجا نذاشتن متاسفانه بیایم و توی فستیوال برلین اینو ببینیم، ولی میتونم من خودم به شخصه میتونم، فکر کنم مریم همینطوره، حس کنیم که دقیقاً اون مخاطب ایرانی داره چه احساسی بهش دست میده وقتی این فیلمو میبینه. این درست میگم اون اشکی بود که من میریختم وقتی اولین پلان فیلمو داشتم میگرفتم، یعنی اولین پلانی که مهین دراز کشیده و روی تختش و تلفنش زنگ میخوره و بعد این پلان یکم طولانی تر بود و بعد بلند میشد مینشست و ما یک شمایل یک زن بی‌حجاب رو که نشسته لبه تختش برای اولین بار می‌دیدیم و من اونجا بغضم گرفت و نتونستم خودم رو کنترل کنم و این اتفاق بارها می‌افتاد. بعد که این رابطه دو نفره شکل گرفت، بعد که این دوتا با هم می‌رقصیدن، این دوتا با هم شراب می‌خوردن، همه اینها چیزایی بود که من برای خودم واقعا منقلب کننده بود تک تک این صحنه ها. ما با حال عجیبی واقعا داشتیم این فیلم رو می ساختیم و خب مطمئنا من وقتی به عنوان یک ایرانی که سازنده این فیلم هستم این احساس در یک مانیتور 17 اینچی سر صحنه به هم دست میده یا به مریم دست میده، حتما که بیننده وقتی اونو داره مونتاژ شده با کلی اتفاقات تکنیکی بهتر روی پرده سینما میبینه، حتما که این تصویر رو میگیره. و این متاسفانه بخشش هم در واقع محروم بودن ما و محروم نگه داشتن ما از دیدن یک چنین صحنه هایی یا قصه هایی بر پرده سینما بوده. و چقدر حیف، واقعا چقدر حیف که در تمام این همه سالها چه شاهکارهایی که میتونسته خلق بشه، چه فیلمهایی میتونسته ساخته بشه، چه درامهایی میتونسته تعریف بشه از جانب اساتید سینمای ایران که متاسفانه همشون یا خانه نشین شدن یا رفتن. اگر بیضایی ها این فیلمها رو میساختن با این شرایط و این آزادی ها، یا تقوایی میساخت یا مهرجویی میساخت، چه شاهکارهایی میتونستن بسازن. یا کیارستمی اگر میتونست دوباره یک قصه آپارتمانی شبیه گزارش بسازه در سینما ایران، چه شاهکارهایی میشد خلق بشه. افسوس متاسفانه، ولی الان هم باز این جایی که ایستادیم امید داریم و امیدوار هستیم که همونطور که گفتی بتونه حداقل این فیلم دیده شدنش در ایران تبعات خیلی پیچیده‌ای برای سازندگانش نداشته باشه. امیدوار هستیم که این باعث یک گشایشی بشه، فیلمی که در ستایش زندگیه، در ستایش عشق، و بیاد و در واقع یک راهی رو باز کنه که فیلمسازهای بیشتری، واقعا ما فیلمسازهای درجه یکی تو سینما ایران داریم که مطمئنم اگر که این در واقع خطوط قرمز دست و پاگیر نباشه سر راهشون، میتونن بهترین فیلمای سینما جهان رو بسازن.
من مطمئنم که تغییر خواهد کرد مسیر، و این واقعا یکی از مهمترین چیزهایی که منو خوشحال میکنه برای انتخاب این موضوع، این داستان و این گونه تعریفش، برای اینکه میدونم که دیگه راه برگشتی وجود نداره. میدونی وقتی یه راههایی باز میشه، یه روزنه هایی حتی، دیگه تو نمیتونی جلوشو ببندی، دیگه باز شده. من فکر میکنم که خیلی سخته برای کارگردانو که الان دوباره بخوان اون دروغ تکراری رو دوباره ادامه بدن.
مرتبط با همین موضوع، تماشاگران جدی سینما ایران مریم مقدم رو از چند دهه پیش میشناسن، از بازی در فیلم‌هایی مثل سینما سینما، چریکه و اورام، تا سالهای اخیر در خود فیلم پرده آقای پناهی و کامبوزیا پرتوی. و تصویری که از مریم مقدم در سینما ایران ثبت شده، تصویری بوده که در همه این فیلم‌ها حجاب اجباری درش رعایت می‌شده. الان که به اون فیلم‌ها نگاه می‌کنی مریم، اون تصویر رو دوست داری یا فکر می‌کنی محصول اون دوران بوده؟ خودت نگاه به گذشتت نسبت به اون فیلم هایی که بازی کردی چگونه بود هست؟
خب من تو اون فیلم ها همیشه یک بازیگر بودم. البته که من سعی می کردم نسبت به پیشنهادهایی که به همیشه درستترین انتخاب رو با توجه به عقاید خودم داشته باشم. اصولا آدمی نیستم که خیلی بشینم فکر کنم که گذشته چی می شد بهتر باشه. خیلی چیزای بهتر می شد اتفاق بیفته. مسلما اون تصویر مطلوب من نبوده، ولی من الان امروزه که میتونم تأثیر گذار باشم، شاید به خاطر تجربه هام، شاید به خاطر جایی که الان وایسادم و احساس قدرت بیشتری میکنم. حالا میگم شاید به خاطر سنمه، به خاطر تجربیاتمه، به خاطر همه چیز. ولی دیگه به هر حال دیگه یک سری محصولات داشتیم ما تو 45 سال که بخشش سعی کرده کارگردان به واقعیت نزدیک بشه تا جایی که میتونه و تا یه جایی هم دیگه نتونسته، برای اینکه خط قرمزای ما واقعا فقط سیاسی نبودن. ما اصلا به زن به عنوان یک انسان، یعنی حقوق انسانی رو قائل نیستیم براش، ما که نه، ولی توی جامعه همون همونقدر هم نمیتونستیم به عنوان یک انسان نشونش بدیم. همونقدر هم من به عنوان یک بازیگر نمیتونستم یک انسان کامل خلق کنم. دست و پام بسته بود و به هم اجازه نمیدادن. امیدواریم که شرایط بعد از این تغییر کنه. من خیلی به همین دلیل بازی نکردم توی سالهای کاری، شاید چون خیلی روبرو می شدم با این داستانهایی که حتی داستانش دروغ، حالا فراتر از سانسور هاست. در واقع زن یه موجودیه که اصلا معلومه چی کار میکنه تو اون فیلم نامه. ولی خب دیگه میگم الان امیدم زیاده، یعنی اون برام مهمه. خیلی فکر نمی‌کنم به اینکه قبلا چی شد. قبلا رو بذاریم کنار و سعی کنیم که به پیش بریم. و من واقعا امیدوارم که این فیلم یک قدمی باشه در جهت مبارزه و حرکت زنای ایران.
فکر میکنین چی در انتظارتونه؟ فکر میکنید باز هم در سینمای ایران بتونید فیلم بسازین؟
خیلی سوال سختیه. یعنی این چیزیه که ما شاید هر روزمون رو باهاش سپری میکنیم، شاید هر روز از خواب که بیدار میشیم بهش فکر میکنیم. اصلا اینکه ما در سینما ایران میتونیم فیلم بسازیم، حتی نه اینکه حالا این جشنواره تموم بشه چی خواهد شد، با ما چیکار خواهند کرد، با بقیه گروه چیکار خواهند کرد، نگران این هستیم خیلی. و اینکه آره در مرحله بعدتر به اینکه آیا اصلا دیگه میتونیم توی سینما ایران فیلم بسازیم. حالا خیلی در واقع شرکت‌های خارجی، تایپندهای خارجی، فانتهای خارجی به ما پیشنهاد میدن که برین، یعنی بیاین بیرون ایران فیلم بسازید، فیلم‌های بعدیتون رو. یک دو تا قصه داریم که میتونه حتی اونجا ساخته بشه، ولی خب ما عشقمون ساختن فیلم توی ایرانه. یعنی اصلا من و مریم سال‌هاست که خب اگه می‌خواستیم واقعا یه مسیر دیگه رو پی بگیریم و بریم بیرون از ایران فیلم بسازیم که میتونستیم پی بگیریم، ولی فکر میکنیم ما باید وایسیم اینجا و قصه های خودمون رو تعریف کنیم، از مردم خودمون، از فرهنگ خودمون و مسائل خودمون رو تو فیلممون مطرح کنیم. از این جهت خب برامون خیلی دردناکه اگر شرایطی پیش بیاد که مثلا نذارن دیگه ما اینجا فیلم بسازیم. امیدوار هستیم واقعا که جامعه به اون سمت بره، به این شکلی پوست بندازه که این شکل فیلم ها مقبول بیفته و به مرور اجازه داده بشه که اساساً بقیه فیلمسازا هم بسازن، و در اون صورت ممکنه شاید به ما هم کمتر سخت گرفته بشه، شاید به ما هم این امکان داده بشه که بتونیم باز بسازیم. ولی این واقعاً در یک پرده از ابهام، یعنی اون وضعیت برزخی که میگم که ما همه عمرمون توش زندگی کردیم، برای ما الان این برزخ دیگه در شدیدترین شکل ممکنش وجود داره و ما نمیدونیم اصلا چی میشه، نمیدونیم برای خودمون، نمیدونیم برای ادامه مسیرمون چه اتفاقی خواهد افتاد.
ولی امیدمون اینه که بتونیم اینجا فیلم بسازیم، چون جای دیگه واقعا نمیتونیم. من که کاملا امیدم به اینه که بتونم بمونم، بتونم بخشی از اون تغییری باشیم که باعث بشه حتی بقیه همکارامون برگردن، بقیه جوونایی که اونجا دارن رشد میکنن، حالا چه تو زمینه سینما، تو همه زمینه ها برگردن و واقعا اینجا رو با هم بسازیم.
هر به قول مریم واقعا جوون صاحب اندیشه که از این مملکت رفته واقعا دردناکه دیگه، چه ژورنالیست باشه چه فیلمساز باشه، هر کی. یعنی اگه شرایطی پیش بیاد که بتونیم تو مملکت خودمون وایسیم، الان ما با تو نشستیم مصاحبه میکنیم، بشینیم اینجا تو دفتر تو، توی دفتر روزنامه تو، تلویزیون تو، هر چی با هم حرف بزنیم، خب خیلی خوشایندتر از اینه که ما این سر دنیا تو اون سر دنیا. بنابراین ما با امید زنده ایم و این همون اون بخش امیدیه که میگم در دل ناامیدی همیشه ایرانی داره، و امید داریم که واقعا این فیلم حداقل راه و واسه سینماگران ما و سینمای ایران باز کنه که بشه فیلم‌های با این شمایل ساخت و روز به روز فیلم‌های بیشتر و بهتری با همین شکل شمایل ساخته بشه. ما در اون صورت ما میتونیم یه نفس راحتی بکشیم، یه لیوان آب خنکی بخوریم و بشینیم پای فیلمنامه بعدی.
شماره دیگری از پادکست صحنه میرسیم. در این شماره شما صدای بخش‌هایی از فیلم کیک محبوب من همراه بخش‌هایی از موسیقی این فیلم ساخته هنریک ناجی رو شنیدید. از اینکه همراه این شماره بودید از شما سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر روز و شب خوبی رو تا شماره آینده براتون آرزو می‌کنم.